الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. بله، بحث دیروزی رو تمام کردیم تا رسیدیم به اینجا که عرض کنم به خدمت شما. بله، راجع به اصولی بودنش بود که محقق ناینی فرمودن این یا داخل میشه در کبرای تعارض یا تزاحم. پس اون وقت اونها هستن که منتج حکم شرعی میشن. بنابراین نما گفتیم که مسئله اصولی باید خودش واقع بشه در طریق استنباط، که خودش در طریق استنباط نیست، خودش مقدمه است برای یه مسئله دیگه که اون مسئله تعارض تزاحمه، که اونا هم بحث اصولی هست. آره، اون وقت این بحث جواز امتناع مقدمه اونه. اجل نمیتونیم بگیم که این خودش مسئله اصولیه. اینه کی گو؟ و حقق ناینی. احسن احسن. وقت محقق خوبی جواب میدن که خیلی خوب، اون موقعی که قائل به امتناع بشیم که داخل میشه در بحث تعارض، وقتی قائل به امتناع شدیم مصداق تعارض میشیم، یا اینکه قائل به چیز بشیم، یا قائل به جواز بشیم. ای قائل به جواز شدیم، دو ملاک درش هست، یک ملاک قبح، یک ملاک حسن. هر دو در این عمل هست، از یه جهت باری کرد، از یه جهت هم قابل توبیخه. اگر گفتیم اینه، میگن دیگه بحث تزاحم جهاد. در تزاحم، آره، وقت اگر مندوحه نبود، خب باید این بکنیم ببینیم کدوم مهمتره. اگر مندوحه بود، اون وقت نه، دیگه جزء بحث اجتماع و نهیه عرض می شود و قالب صحت صلات میشیم. میگیم که خیلی خوب، این نمازی خدا ازش میخواسته، خب به سوء اختیار خودش این نماز رو جمع کرده با قصد، از جهت اینکه نماز خونده نمازش صحیحه و باری کرده، و از جهت اینکه در ضمن نماز قصد هم کرده، وقت اینجا مستحق عذابم هست. پس هم مستحق عذابه، هم نمازش صحیحه. محقق خویی می فرماید خب این خودش کافیه دیگه. برای اصولی بودن مسئله، یک شق مسئله ای پیدا بکنیم که ضابطه برش منطبق باشه، کافیه. خب خیلی از مسائل هست، مثلا مسئله حجت خبر واحد میخوانیم، خب ممکنه ما نتیجه بگیریم که خبر واحد حجت نیست. ای نبود چه استنباطی باش میشه؟ هیچ. اما اگر بود چه استنباط میشه و نتیجه داره. پس بنابراین برای اصولی بودن یک مسئله کافیست که در بعضی از شقوقش ثمر مترتب بشه. در ما نحن فی هم در این صورت که گفتیم، کجا گفتیم که قائل به جواز بشویم از طرفی، بعدش هم بگوییم که چی؟ امتناعی نشیم، جوازی بشیم، بعد هم مندوحه داشته باشیم. چون این مندوحه نداشتیم یه خورده مشکل میشه، باید ببینیم مفسدش اقواز یا مثلا این مفسد اقواز دیگه هم نداریم، هم ساقط. اگر مندوحه داشتیم، مندوحه داشتیم، اون وقت بله اشکالی نداره. این آقا هم داشت به نماز، هم داشت، خودش انتخاب کرد نمازی را که در ضمن قصبه، با اینکه میتونست نماز را هم بخونه به شکل دیگری، انتخاب کرد که بیاد نماز را در دار قصبی بخونه. خب به سوء اختیار خودش، حبلا نمازش صحیحه، امرم داشته، اما منافاتی نداره که قبیل معصیت هم کرده، چون که همراهش مثلا کار حرامی انجام داده. خود یه قائل به جواز، جواز یعنی چه؟ یعنی میگیم یه چیزی ممکنه از یه جهت واجب باشه، از جهت دیگه چی؟ حرام باشه، اشکالی نداره، یمکن و ذاله. آره. اگر گفتیم، نگفتیم که هیچ، الحمدلله. اگر گفتیم، عرض کنم به خدمت شما، پس این هم تمام مسئله، یعنی تا اینجا نتیجه گرفتیم که امکان دارد بحث جواز و امتناع اجتماع و نهی، بله، این رو مسئله اصولی حساب بکنیم. چرا؟ برای اینکه یترتب علیه صحت الصلاة. در چه فرضی؟ در فرض اینکه جوازی بشویم، مندوحه هم داشته باشیم. نه نه، با بی واسطه. اگر بلا با، اگر معل واسطه شد، خب مباحث الفاظ صرف و نحو هم میگیره، علم لغت هم میگیره، همه اینا کمک میکنن به استنبادی، فایده نداره. نه، منطقه هم میگیره و غیر ذلک. خب بله، اگر میگم قصر هم بود، اگه قصر هم، بله، اگه قصر هم بود چه؟ آره دیگه، هم ساقط، هم که ساقط شد نماز باطله. آره، نه، از باب اهمیت چه میشه؟ نتیجه چیه؟ نتیجه اون اهمیت چیه؟ اینکه هم ساقط میشدی؟ بله، این بحثم تمام شد. بحث بعدی عبارت است از این که آخون مطرح کرده که ببینیم این بحث آیا عقلیه یا شرعیه. جواب می فرماید یقینا عقلیه، یعنی لفظی نیست، جنبه شرعی و لفظی نداره، بلکه بحث عقلیه. از چه جهت؟ از جهت این که بحث اجتماع و نه ریشش مربوط به اجتماع ضدینه، که چون که ام و نهی یعنی حاکی هستن از وجوب و حرمت، و وجوب و حرمت دو تا ضدن، آیا در محل واحد جمع میشن یا نه؟ خو اجتماع ضدین در محل واحد جزء مهمات مباحث عقلیه است، اینم از همون خانواده است. و اینکه ام و نهی تعبیر میکنیم، امرش و نهیش یعنی الفاظش مهم نیست، این الفاظ حکایت میکنن از وجوب و حرمت، یعنی دوتا حکم شرعی. این دوتا حکم آیا ضدین هستن یا نه؟ وجوب و حرمت ضدین، اون وقت این بحث شما ضدین دیگه که آیا جایز هست یا جایز نیست. پس بنابراین یقینا این بحث عقلیه، و دنبالش هم که ما بحث میکنیم از جهت این که هل تعدد الجهات یجدی فی الجواز ام لا یجدی، که بحث میکنیم که اینجا از باب این که حیثیت الجهات متعدده، اون وقت آیا این تعدد جهات کفایت میکند یا تعدد جهات کافی نیست؟ این بالاخره شیء واحدیه و اجتماع ضدین درش محاله، یا اینکه تعدد جهت کافیه و ضدین دو تا محل و دو تا معروض دارن، معروضاشون از هم جدا. نه اینو بحث میکنیم، میفرمایند خوی بحثم عقلیه که آیا تعدد العناوین و تعدد الجهات هل یجدی فی المقام ام لا یجدی، این اجدا و عدم اجداش هم چیه؟ هم عقلیه. خب بالاخره میخواییم ببینیم که این بالاخره شیء واحدیه یا متعدده. این تشخیص تعدد و وحدتش هم مربوط به عقله. پس علی کل تقدیر این بحث از اول تا آخر عقلیه. اون بحث سر اون نیست، نه بحث سر بحث سر چیز دیگه است، سر اینکه با باغص یک چیزن یا دو چیزن، یعنی صلاتیتش و قصبیتش آیا دو چیزن یا یک چیزن، بس بس سر این. و ال هو حکم عقلی. خب حالا یه بحث دیگه، حالا که فهمیدیم حکم عقلیه، آیا عقل مستقل یا غیر مستقل؟ نه، یقینا عقل غیر مستقل. چرا؟ برای این که عقل مستقل اینه که هم صغراش و هم کبراش عقلی باشه. اگر یک حکم عقلی صغرا و کبراش هر دو عقلی بودن، اون عقلی، اون مستقله. اما اگر مثلا کبراش عقلیه اما صغراش رو باید از جای دیگه بگیریم، اون چه میشه؟ اون میشه غیر مستقل. ما نحن فی خو یقینا وجوب حرمت صغراش از کجا باید از امر و نهی بگیریم؟ از الفاظی که وارد شده در ادله، ادله لفظیه، و لحاظا این چه میشه؟ غیر مستقل میشه. خب این مطالبی رو که آخوند فرموده که بحث جالبی هم هست و واضح هم هست، مشکلی نداریم. بحث بعدی این است که هل یختص المراد من الامر و النهی به خصوص تعیینی او یشمل التخییری، یعنی وقتی که ما بحث میکنیم در اجتماع ام و نه، آیا ام و نهی که برای واجب تعیینی نفسی تعیینی عینی این مقصود فقط که صاحب فصول اینطور تشخیص داده، میفرماید صاحب فصول اختصاص داره این بحث اجتماع و نه ام و نهی به اونجایی که ام و نهی برای وجوب تعیینی باشه و نفسی باشه و عینی باشه، هم امرش هم نهیش. وقت اگر اجتماع کردن چه میشه؟ این محل بحث. صاحب کفایه میفرماید نه اینطور نیست. خب در مورد صیغه ممکنه بگوییم صیغه افعال فی نفس ظهور داره در تعیینی عینی نفس، این صیغه افعال، ما الان بحثی راجع به اون نداریم. الان بحث ما از چیه؟ اینه که تعبیر کردیم آیا یجوز اجتماع ام و نه یا وجوب و حرمت، هل یجوز او لا یجوز. پس کلمه امر و نهی داریم، مادت الامر و نهیه. اینجا نمیتونیم بگیم انصراف داره به خصوص کلمه ام و نهی، انصرافی نداره، شامل همه میشه. امر و نهی چه تعیینی چه تخییری، چه نفسی چه غیری، چه عینی چه کفایی. چون گفتیم هل یجوز اجتماع الامر و نهی، کلمه ام و نهی را به کار بردیم، این کلمه ام و نهی انصراف به خصوص تعیینی نداره، شامل همه قسم میشه. پس بنابراین آخوند قائل میشود که فرق نمی کنه آیا مثلا فرض کنید دوتا وجوبش و حرمتش تعیینی باشن یا نه مثلا تخییری باشن، تخییری باشن و در یه جایی اجتماع بکنن، این وجوب و حرمت، یا مثلا فرض کنید یکیش کفایی باشه یکیش عینی باشه، هم فرق نمی کنه. جمعی این اقسام داخل میشن در محل بحث، هاکزا افاد المحقق الخراسانی. چون این طور فرموده، اول ما یه قری مثال زدیم که خود این مثالاش هم مشکله، مثال پیدا بکن برای مثال برای امر، خو هست واضح، امر نفسی مثل امر صلات، امر تخییری مثل اعدال کفاره، کفایی مثل تجهیز میت، وجوبه وجوبه کفایی. اما طرف حرمتش یه مقدار مشکله، چطور مثال پیدا بکنیم؟ حرمت حرمت تعیینی نفسو خب معلوم، حرمت زنا، حرمت لباد، حرمت سرقت، حرام. حرمتشون چیه؟ نفسی تعیینی عینی بر. خب اما حالا بخواییم که حرمت تخییری پیدا بکنه. حرمت تخییری مثل چه؟ یعنی انسان مخیره، یکی عید و عمل حرامه انجام بده. یعنی چه؟ مثل چه؟ اینه مثال زدن به اونجایی که جمع بینشون حرامه. هر وقت یه دوتا چیز جمع بینشون حرام بود، خودشون حرمت تخییریه داره. مثل جمع بین الاختین، جمع بین الاختین که حرام شد، بنابراین احد الاختین به صورت تخییری حرامه. یعنی شما یکیش حق دارید بگیرید، هر کدومشه بگیرید دیگری نباید بگیرید. فاحدهما احداهما حرامون على سبيل التخيير، انت مخير، اما اخذ هاي المرأة هاي الاخيخت واما الثاني. الجمع حرام، ولكن كل واحد محرم بالحرمة التخييرية. الكلام في هذا، كل واحد منهن حرام، اما بأي كيفية؟ حرمة تعيينية؟ لا، الحرمة التخييرية. إما هذا حرام لو أخذت ذات، وإما ذات حرام لو أخذت الأولية. بين الأول والثاني، بين الأولى والثانية، واحد منهن حرام على سبيل التخيير.
إيه أنا أختار وحدة، أنا أختار بين وحدة هذه بعد حرمة التخيير.
بل أحسنتو. أدري لا. وعبا من هن يعني شنو يعني ينتزبجها
ايه عشان اختاروا هالخوات اثنين اختارها ايه ايه اختارتها هاي بعد
ذاك حرام الثاني حرام لا ترتفع الثاني حرام
ادري حرام الثاني ايه وانا اقول انا اقول بعد حرمة بعد الثاني ما تبقنا
خفيف الا اذا يطلق الاولية يطلق الاولية فيختار الثانية بدون الطلاق ما يمكن فإذن يقولون هذا مثال للحرمة التخييرية. يعني الإنسان واحد منهن حرام عليه، إما هذه وإما هذه، هذه حرمة تخييرية. نريد بيان فرد مثال للحرمة التخييرية، مثال الحرمة التخييرية مثال الأختين، بين الأختين.
ده
هو اخو بحث دیره، اول مثال هایی پیدا کنیم بابا، ده بذاری دردسری مثال ها رو پیدا کنیم تا بعد بریم مثال ها خواهیم. مثال و اما راجع به نه قبل از ازدواج با هر دو یکیش حرامه، نه جمع حرامه یکیش حرامه، دوتا که حرامی یعنی یک دوتا خواهرن حق نداره دارم یکیش رو بگیره. خب خب پس دیگه وقت تلف نکنید، اجازه بدید بخونیم. عرض کنم به خدمت شما، اومدیم سر بحث سومی که چه بود؟ حرمت کفایی. این حرمت کفایی مثالش چیه؟ حرمت کفایی یعنی یه چیزی حرام بر همه مردم، اما یکی که امتثال کرد و ترک کرد از بقیه ساقط میشه. مثل چه؟ این در مورد وجوب. خب میگیم مثلا تجهیز میت، نماز میت بر همه واجبه، اما یکی انجام داد از بقیه سا. اما حرمت مثل چه؟ که بگیم یکی حرام بر همه مردم، اما یکی که امتثال کرد و ترک کرد بر همه حلال میشه. این مثل چه؟ آها، حالا مثال شویه بیه صعوبه، ای بیه صعوبه. مثل اول ذالک، مثال زدن به بیع السلاح من اعداء الدین، بیع اسلحه به اعداء الدین. گفتن هذا البيع حرام على الجميع، على كل الناس حرام. مثلا يبيعون دبابه، یه تانکی بخوان بفروشن به کفار، حرام. اگر فرض کردیم این تانک اجزایی داره، خب اگر اجزایی داره، اگر همه بخوان بفروشن، خب او صاحب تانک میشه و حرام. اما در صورتی که یکی از اینا امتثال بکنه و یک جز رو از اجزای رکینه، از اجزای مهم، مثل موتورش، این را نمیفروشه، بقیه میفروشن. خب این وقتی که یک جز را بهش نفروختن خود نمیتونه ازش استفاده بکنه. همین که نمیتونه استفاده بکنه، فروش اونا چی میشه؟ فروش اونا حلاله. اما در شرایطی که اگر نه هیچ کس توجهی نداره، مثلا هر کدام جزی را که پیشش هست میفروشه، خود نمیدونه، خبر نداره نظام دیگه، این میفروشه اون میفروشه اون میفروشه، همه این اجزا جمع میشن میشن یه تانک کامل. پس بنابراین این عمل بر همشون حرامه، مگر در صورتی که یکیشون قطعا امتثال بکنه و یک جز را ترک بکنه و بقیه خبردار بشن، اون وقت دیگه چون که اون صاحب مثلا نمیتونه ازش استفاده بکنه جایز میشه. اینطور مثال زدن. بله یه سی
برای دباب زنجیر مال غیبی بیاره.
احسن. بدون زنجیر اشلان یستفید؟ ما یستخدم. یسیر. خب تا همینجا کافیه، انشاءالله ادامهش فردا. و صلی الله علی محمد و آله.